ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 30 بهمن ماه 1401 برابر است با 19 فوریه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم وحید پوراستاد اینجا در استودیو با ماست با آخرین خبرها.
متشکرم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که روسیه از پهپادهای ایرانی برای کشتن غیر نظامیان در جنگ اوکراین استفاده می‌کند. آقای بلینکن شامگاه شنبه به شبکه خبری CBS گفت: شاهدیم که ایران پهپادهایی به روسیه داده که از آنها برای حمله به تأسیسات غیر نظامی و کشتن شهروندان استفاده می شود و ما اقداماتی برای افشای این موضوع و مقابله با آن انجام دادیم. وزیر خارجه آمریکا همچنین از احتمال ارسال جنگنده های روسی به ایران اظهار نگرانی کرد. به نظر می رسد هواپیماهای جنگندگی پیشرفته هم ظاهراً در حال ارسال است و این موضوع ایران را به تهدید بزرگتر تبدیل می کند. روزنامه نیویورک تایمز دو روز پیش گزارش داد که جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای دریافت چند فروند جنگنده سوخو 35 از روسیه است. بهای دلار در بازار ارز ایران روز یکشنبه برای نخستین بار از مرز 49,000 تومان عبور کرد. قیمت هر دلار آمریکا در ساعات اولیه صبح یکشنبه 48,500 تومان بود، اما در ساعات بعدی این رقم به سرعت جهش یافت و در ساعاتی از روز به رکورد جدید 49,200 تومان رسید. قیمت سایر ارزها نیز افزایش نشان می‌دهد و روند صعودی بهای سکه هم ادامه دارد. در روزهای اخیر شمار زیادی از رسانه‌های اقتصادی از پیشروی قیمت دلار به سوی 50,000 تومان خبر دادند و محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی چند روز پیش از سخنان قبلی خود درباره دلار 28,500 تومانی عقب نشینی کرد. از سوی دیگر برخی رسانه‌ها با اشاره به تزریق 6.5 میلیارد دلار ارز نیمایی به بازار یکی از دلایل جهش قیمت دلار را توزیع راند ذکر کردند. وزارت راه و شهرسازی ایران روز یکشنبه یادداشت منتشر شده در یکی از روزنامه‌ها مبنی بر مذاکره با چین برای ساخت مسکن در ایران در ازای نفت را رد کرد. در اطلاعیه وزارت مسکن و شهرسازی این یادداشت حاوی اطلاعات غلط و ناقص در مورد پروژه‌ها با چین عنوان شده است. عبدالرضا فرجی راد از مقام‌های پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یادداشتی که روز شنبه در روزنامه آرمان ملی منتشر شد نوشته بود که چین پیشنهاد دولت رئیسی برای ساخت 4 میلیون مسکن در برابر نفت را رد کرد. به نوشته او چینی‌ها بعد از اینکه از به نتیجه رسیدن توافق برجام ناامید شدند، با وجود توافق 25 ساله دیگر هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در ایران نپذیرفتند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه بامداد یکشنبه حمله هوایی اسرائیل به محله کفر سوسه در دمشق 5 کشته بر جا گذاشت. دیدبان حقوق بشر سوریه شماره کشته‌ها را 15 تن گزارش کرد و خبر داد که در منطقه‌ای که هدف قرار گرفت تأسیساتی مربوط به ایران و حزب الله لبنان قرار داشت. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بلافاصله حمله اسرائیل به دمشق را به شدت محکوم کرد و خواستار واکنش شورای امنیت سازمان ملل شد. کفر سوسه محلی به شدت محافظ شده در دمشق است که عماد مقنیه فرمانده ارشد حزب الله لبنان در سال 2008 در انفجاری در آنجا کشته شد و بنیاد کارتر روز شنبه اعلام کرد که جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا تصمیم دارد در خانه تحت مراقبت قرار گرفته و عمر باقی مانده را در کنار خانواده‌اش در آرامش سپری کند. نسرین
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی می‌شنوید. سومین و آخرین روز از کنفرانس امنیتی برلین، از مهمترین مسائل مطرح شده در این کنفرانس میگوییم. عملی نشدن وعده های ابراهیم رئیسی و افزایش قیمت مواد غذایی یک ماه مانده به پایان سال 1401. و در این مجله با تازه های ورزش با شما خواهیم بود. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوها همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم. اما در سومین و آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ امروز، همونطور که میدونین، داره برگزار میشه. در این کنفرانس امسال برای نخستین بار از شهرهای سرشناس مخالفان جمهوری اسلامی به جای مقامات جمهوری اسلامی دعوت شده بود تا در این کنفرانس شرکت کنن. همچنین در حاشیه این کنفرانس نشست‌هایی هم برگزار شد. روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی، نازنین بنیادی و مسیح علی‌نژاد، چهره‌های اپوزیسیون، در پنلی به نام زن، زندگی، آزادی و تحولات ایران حضور داشتند، صحبت کردند و جلسات پرسش و پاسخی هم برگزار شد. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبری این کنفرانس به برلین رفته از طریق خط ارتباطی با ماست. هانا سلام می‌کنم به تو. ما روز اول شاهد تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی بودیم. امروز هم که روز سومه و روز آخره، میبینیم که تجمعات اعتراضی داره برگزار میشه. از این تجمعات بگو.
درست نسرین، اینجا در مونیخ سومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ هست و تا حدود دو ساعت دیگه به پایان میرسه. میشه گفت که کنفرانسی بوده که برای مخالفان جمهوری اسلامی بزرگترین پیروزیش وقتی بود که دولت به این کنفرانس دعوت نشد و مخالفان حکومت در اینجا در یک نشست، اگرچه که نشست کوچکتری نسبت به سایر نشست‌های کنفرانس، شرکت کردند و نظرات خودشون رو به اشتراک گذاشتن با حاضران. همونطور که اشاره کردی، من هم اکنون در جمع صدها ایرانی دیگر هستم. در این سه روز ایرانیان از گروه‌های مختلف اینجا تجمعاتی رو برگزار کردند و به نظرم این جمعی که امروز اینجا جمع شده در میدان اودئون، چند صد متری هتل بایرشوف، محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ، این گروه متنوعی است، از این جهت که هم پادشاهی خواهان هستند، هم ملی گرایان هستند. حتی در سخنرانی ها هم این رو میشه شنید، همون صحبت هایی که مثلا ما از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی در دو روز گذشته از خود آقای پهلوی من دیروز پرسیدم در نشست خبری و درباره اون صحبت کرد، حالا در صحبت های سخنرانان این جمع هم شنیده میشه. حتی گفته میشه که احتمالاً هم مسیح علی‌نژاد هم شاهزاده رضا پهلوی در این جمع حاضر خواهند شد. مشخص نیست هنوز در این باره، اما مشخصه که این مخالفان جمهوری اسلامی، منظورم مثلا آقای پهلوی و خانم علی‌نژاد، خانم بنیادی و همه کسانی که در اون گروه 8 در جورج تاون در واشنگتن چند دو هفته پیش حدوداً جمع شده بودند، می‌خواستن که یک اتحادی رو نشون بدن و حالا مردم در خیابان‌های شهرهای مختلف اروپایی و آمریکا هم تلاششون این هست، اگرچه که تلاش سختی است به دلیل اینکه کنار هم آوردن مردمی که شاید در اصول با یکدیگر در نوع حکومتی که برای آینده ایران تصویر می‌کنند اختلاف نظر دارند، کمی کار سختی است. اما سخنرانان اینجا در مونیخ وقتی خطاب قرار میدن مردم رو، تلاش دارن بگن که هدف همه اونها رفتن جمهوری اسلامی است و بعد از اون باید فکر کرد که به اختلافات رسیدگی کرد و بر این اتحاد بیشتر از هر چیز دیگری تاکید میکنن.
هانا، با توجه به اینکه امروز روز آخر این کنفرانس، چه مسئله‌ای بیشتر حائز اهمیت بود؟
نسیل، نمیشه غافل شد واقعا از آنچه که صدر خبرها اینجا در مونیخ بود و اون یک سالگی تهاجم نظامی روسیه هست به اوکراین که هفته حدود 5 روز دیگه سالگرد اون هست و واقعا بسیاری از نشست‌ها در کنفرانس امنیتی مونیخ، چه در صحنه اصلی و چه در دیدارهای جانبی که رهبران و دیپلمات‌های ارشد کشورهای مختلف با هم داشتند درباره اوکراین صحبت کردند، راه‌های کمک به اوکراین صحبت کردند و گهگاه درباره اینکه چگونه بخوان پایان بدن به این جنگ خانمانسوز. از جمله چیزهایی که خبرساز شد پیرامون مسئله اوکراین صحبت‌هایی بود که وانگی دیپلمات ارشد چینی اینجا مطرح کرد و گفت که چین در صدد ارائه یک پیشنهاد برای پایان جنگ هست که این رو در روزهای آینده میخواد ارائه بده. کشورهای غربی خیلی محتاطانه با این صحبت‌های آقای وانگی روبرو شدند و از جمله وزیر خارجه آلمان گفت که به هر حال چین یکی از اعضای شورای امنیت هست، حق وتو داره و باید برای پایان تنش تلاش بکنه. اما واقعا مشخص نیست که چشماندازی که چین میخواد حالا به تصویر بکشه و پیشنهاد بده چگونه خواهد بود.
هانا خیلی خیلی کوتاه بگو که اگر بخوایم که یک جمع‌بندی کلی و کوچیک بکنیم در رابطه با مسئله ایران، تو چی فکر میکنی؟ ارزیابی تو چیه؟
به نظر میاد که همونطوری که در ابتدا گفتم، ایرانی ها این که دولت جمهوری اسلامی اینجا دعوت نشد رو یک موفقیت میبینند، اما مخالفان جمهوری اسلامی که به این کنفرانس دعوت شدند هم از سوی ناظران و هم از سوی خبرنگاران غیر ایرانی مدام درباره این ازشون سوال میشه که خب قدم بعدی شما چیست؟ آیا میخواهید که چه کنید؟ با کشورهای غربی رابطتون چگونه خواهد بود؟ آیا خواستار دخالت مستقیم هستید؟ همه اینها سوال است که این مخالفان جمهوری اسلامی حالا از اینجا به بعد باید، اگر که اون اتحادی رو که دربارش صحبت میکنن به دست آوردن، باید پاسخگوی این سوالها درباره آینده باشن.
سپاسگزارم از تو. هانا کاویانی بود از برلین. اما در همین زمینه با مجتبی نجفی، خبرنگار سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو کردم و از او پرسیدم چهره مطرح اپوزیسیون در پنل روز گذشته زن زندگی آزادی شرکت کردند، اساساً حضور این چهره های مخالف حکومت در غیاب و دعوت نشدن جمهوری اسلامی در این کنفرانس چقدر با اهمیت و تأثیر گذاره؟
ببینید، باید از جنبه‌های مختلفی این تاثیرگذاری یا اهمیت این موضوع رو بررسی کرد. از منظر سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عدم دعوت مقامات رسمی تهران به نظر من مهمه. یه پیامی از طرف اروپا به حاکمیت جمهوری اسلامی اروپا و غرب حاکمیت جمهوری اسلامی، به خصوص در مورد مسئله اوکراین هستش. و نه که جنبش زن زندگی آزادی اهمیت نداره، اما بیشتر این پرونده‌های ژئوپلیتیک هستن و که برای جبهه غرب خیلی بیشتر اهمیت دارن. الان بحث اوکراین و بعد هسته‌ای هستش. مسئله جنبش زن زندگی آزادی هم در یک درجه از اهمیت قرار داره. از این منظر خب این عدم دعوت تأثیر گذاره. از یک طرف هم خب به هر صورت به تهران باز یک پیامی منتقل کردن که در صورت تداوم مثلا رفتارهایی به خصوص در مورد جبهه اوکراین یا در صورت عدم تن دادن به توافقی با امتیازهایی که غرب میخواد، خب اینها از اپوزیسیونی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی در خارج از کشور به خصوص شکل گرفته میخوان حمایت بکنن. این هم یک پیامی هستش به مقامات تهران مبنی بر این که برنامه حمایت از اپوزیسیون هم در دستور کارشون قرار دارن. من از این منظر نگاه میکنم به این قضیه، بیشتر منظر سیاست خارجی هستش و پیام هایی که به تهران منتقل کردن. اما از منظر این که برای جنبش زن زندگی آزادی چه دستاوردی شه، اون یک بحث جداست. اصولا آیا اصلا تأثیری دارد؟ آیا به نفع جنبش زن زندگی آزادی هستش؟ آیا اصولا ترم هایی که اونها تعریف کردن، اون مهمان هایی که در اون برنامه به عنوان فشار حد اکثری تعریف کردن، اصلا آیا اصلا به نفع جنبش هست؟ اون یه بحث جدایی که در سوال شما نمیدونه.
شما چی فکر میکنی؟
ببینید، حضور که اصلا با اصل حضورش که بحث نیست، بحث حرف های زده میشه. من نقدی که دارم اینه که معنی این فشار حد اکثری چی است؟ یکی باید اینو تعریف بکنن. دوم این که خب حالا هم تعریف کردن این فشار حد اکثری، آیا اصلا این فشار حد اکثری در حال حاضر حداقل در برهه فعلی به نفع جنبش شهروندی در ایران هستش؟ خب سوم این که آیا اینها مدام خیلی تاکید ویژه، یعنی یکی از کلمات ویژه‌ای که از طرف بخشی از این مهمان‌ها تاکید میشه روی همین کمک‌های خارجی هستش و اینها. من می‌خوام بگم اصلا اینا جنبش زن زندگی آزادی رو پیروزیش رو در چه بازه‌ای تصور کردن؟ یه موقع هست شما اگر احساس کنید 4 ماه دیگه قراره این جنبش پیروز بشه، نسبت به این عامل به فاکتور بین‌المللی یک حس دارید، یک پیام دارید؟ اگر احساس کنید 4 سال دیگه پیروز میشه، اون موقع یک مسئله دیگه هستش. این میتونه برآوردهای ما رو متفاوت بکنه. اینم باز اینا تعریف نکردن. آیا اینها دنبال فشار حد اکثری؟ آیا نهایتاً به این مرحله میرسه که تحریم‌های معیشتی سنگین به مردم اعمال بشه؟ خب این به ضرر جنبش زن زندگی آزادی. اگر قرار باشد به مرحله‌ای برسه که بحث حمله باشه، خب باز اینم به ضرر جنبش زن زندگی آزادی، احتمال به نفع باندهای فساد هستش در جمهوری اسلامی و به نفع خود رهبر جمهوری اسلامی است که باهاش تبلیغات ناسیونالیستی بکنه. من میخوام بگم که اینها اصلا تعریف نشده هستن. در نتیجه یک مسئله هم که خیلی مهمه، کانتکست زمان شاه یک دولت غربگرا بوده، فشارها تاثیرگذار بودن. در کانتکست جمهوری اسلامی نگاه به شرق داره و خودش رو در جبهه شرق تعریف میکنه و عمومش فشارها حد کمتری از اثر رو دارن.
واکنشی که جمهوری اسلامی به دعوت نشدن در کنفرانس امنیتی مونیخ داشته، مثلا اگر از صحبت‌های ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بخوام بگم، گفته عدم دعوت ایران به این کنفرانس نشانه غرض و مرضه، و یا گفته شده که کنار گذاشتن ایران از کنفرانس امنیتی مونیخ خود انزوایی اروپا از ترس روبرو شدن با واقعیت هاست. این واکنش ها رو شما چگونه بررسی میکنید؟
من جمهوری اسلامی به اعتقاد من سیاست خارجی هوشمندی که هیچ وقت نداشته، به معنای اینکه یعنی یک نظامی از این روابط که بخواهد منافع ملی ایران رو در جبهه‌های مختلف تامین بکنه. در این مسئله به نظر من، حالا با توجه به روحیه حالا شهرگرایی که در خیانت حاکمه هستش، جمهوری اسلامی خودش رو در یک بازی خطرناک قرار داده، خصوص بحث حالا فروش پهپادها هستش، بحث حالا اون طور که گفته میشد دخالت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین این هستش. این مسئله اینها به خود خودش رو در یک بازی طراحی کرده که فشارش به مردم میاد، چون که از هر منطقه که محاسبه بکنید جمهوری اسلامی در حال محاصره شدنه. حالا بحث اقتصادی، تحریم های اقتصادی که همچنان ادامه داره و این ضرر اصلی این تحریم ها رو مردم متحمل میشن، از بحث های دیگه هم از موارد دیگه در مورد اینکه ناتوانی جمهوری اسلامی در این پایان دادن به یک پرونده هسته‌ای باز خودش مسئله هستش. اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن ناشی از اون عدم شناختشون از ماهیت روابط بین الملل و اون سیاست خارجی که منافع ملی ایران رو تعریف نکنه. چون من معتقد هستم سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی، یعنی شما موقعی که منافع ملی رو تعریف میکنید، برای برآیند اون نخبگان جامعه، تینگ تنگ ها و اندیشکده ها، اون افکار عمومی، اینا همه باید جمع بشه و اینها رو با صورت یک سری اصول برنامه مشخص تعریف کنه. ولی جمهوری اسلامی فاقد این برنامه مشخص هستش و در این مورد هم من احساس میکنم اینها در حال حاضر گیج هستن، یعنی همیشه دنبال این هستن که یک جای ضرر رو ببندن، اما متحمل خسارات بیشتری میشن، یعنی مردم متحمل خسارات بیشتری میشن.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، خبرنگار سیاسی ساکن فرانسه، در مورد کنفرانس امنیتی برلین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حدوداً یک ماه به پایان سال 1401 مانده و وعده های دولت ابراهیم رئیسی برای مهار تورم عملی نشده. گرانی ها به ویژه در بخش مواد غذایی به شدت افزایش پیدا کردند. در روزهای اخیر رسانه های داخل ایران از گرانی 70% تا 100% برخی از انواع گوشت خبر دادند. تعلل وزارت جهاد کشاورزی در واردات گوشت گرم، وجود واسطه های مختلف و راندخاری در بخش واردات و افزایش قیمت نهاده های دامی از علل افزایش قیمت گوشت عنوان شده. در همین زمینه مهدی بیگی گزارشی داره که با هم میشنویم.
دولت ابراهیم رئیسی میگوید برای مهار قیمت کالاهای اساسی قرارگاه امنیت غذایی تشکیل داده. از ابتدای آغاز به کارش هم با تعیین قیمت‌های دستوری برای مواد غذایی تلاش کرد گرانی ها را مهار کند، سیاستی که به خاطر عدم تمرکز بر روی مهار تورم و صرفاً با بگیر و ببند فروشندگان مواد غذایی نتیجه عکس داده و حالا قیمت مواد غذایی به شدت رو به افزایش است. بر اساس خوشبینانه ترین ارزیابی ها قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی نسبت به ماه گذشته 60 هزار تومان افزایش داشته است. انواع حبوبات 30% و تخم مرغ بیش از 50% افزایش قیمت داشتند. مواد غذایی پرمصرف مثل روغن، ماکارونی، گوشت مرغ و میوه و سبزیجات در یک سال گذشته افزایشی 200% را تجربه کردند. این میان افزایش قیمت گوشت قرمز بسیار زیاد بوده، تا جایی که امروز عبدالله ایزد پناه نماینده ایزه در مجلس شورای اسلامی گفته وزارت جهاد کشاورزی کنترل قیمت گوشت را از دست داده است. در چند روز گذشته کاربران با بازنشر تصویر یک بسته گوشت با قیمت 500 هزار تومان در شبکه‌های اجتماعی نسبت به افزایش افسارگسیخته قیمت این کالا از مسئولان انتقاد کردند. مسعود امراللهی مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به انتشار این تصویر آن را فضاسازی در فضای مجازی خوانده و گفته این گوشت‌ها انتخاب شده بودند. این هم قیمت‌های مصوب عرضه گوشت در بازار از زبان ایوب فصاحت مدیر عامل سازمان میادین میوه و ترهباره تهران.
انشاءالله گوشت گرم در واقع گوسفند و گوساله در حد نیاز مردم با همکاری در واقع بخش تخصصی خصوصا وزارتخانه انشالله در اختیار مردم عزیزمون با قیمت مصوب، یعنی چرق کیلوی 232 هزار تومان، حالا ممکنی چند هزار تومان اختلاف، ولی نهایتا میانگین همینه 232 هزار تومان
گوسفندی دیگه درست.
بله، و در واقع گوساله هم زیر این قیمت. و
چقدر حدودا
بستگی داره، اگر ما بخوایم داخلی، حالا همینجور که آقای مقدسی اشاره کردن، چیزی در حدود 215 تا 220 هزار تومان، اگر در واقع وارداتی باشه خب عدد زیر 200 هزار تومان هم خواهد آمد.
قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت‌های واقعی در مغازه‌ها. طبق گزارش‌های میدانی رسانه‌های داخلی، قیمت گوشت گوسفندی در چند روز گذشته به 310 هزار تومان و گوشت گوساله به 300 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که برخی از مصرف کنندگان از قیمت‌های بالاتر هم خبر دادند. اما علت گرانی سرسام‌آور گوشت چیست؟ پس از حذف ارز 4200 تومانی، قیمت نهاده‌های دامی به شدت افزایش پیدا کرده و هزینه تولید بالا رفته است. بخشی از گرانی قیمت گوشت هم مربوط به قاچاق این کالا به کشورهای همسایه است. اما رئیس جمهوری ایران بخشی از تقصیر را هم به گردن دامداران می اندازد.
یه بخشش مربوط به عدم عرضه هست، چون وقتی قیمت دلار جابجا شده بعد برخی هستن که ممکنه دامدارانی باشن که اینها میگن که این تورم انتظاری که ایجاد شده، میگن نکنه فردا خود قیمت بالا بره، برمیده به جایی که دامشو ببره به کشتارگاه یا بخواد بده، یه مقداری در این قضیه معطلی داره و یه مقدار تأخیر میندازه.
اما رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران میگوید این سکه روی پنهان دیگری هم دارد. احمد مقدسی میگوید مسئولان می توانند گوشت را با قیمتی مناسب تر از قیمت گوشت های وارداتی از تولید کنندگان داخلی بخرند، ولی این کار را نمی کنند. او تلویحاً علت واردات گوشت را به رانتخاری ارتباط می دهد. احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران:
اگر 105 هزار تومان این رو از دامدار بخرن راحت میتونن گوشت لخ با دست مردم بدن تو میادین با کیلو 260 هزار تومان، اما میرن با عرض 28500 تومان وارد میکنن. اگر راست میگن با عرض آزاد بیان، میرن کسی میتونه با تولید داخل و با تولید ملی رقابت کنه؟
ابراهیم رئیسی دو سال پیش و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که تورم را اولا نصف و بعد تک رقمی کند. وعده او برای مهار تورم نه تنها تحقق پیدا نکرده، بلکه سیاست‌های او در مهار تورم نتیجه عکس هم داده است.
گزارش مهدی بیگی را می‌شنیدید در مورد افزایش قیمت بالای گوشت در ایران.
بازار تلفن‌های سری
شوهر داشته شود؟
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. حسنی تامینی رئیس فدراسیون شطرنج از سمت خودش استعفا داد. در هفته‌های اخیر از سوی برخی خانواده‌های شطرنج بازان و همچنین نایب رئیس فدراسیون اخباری مبنی بر اضافه کردن و پول گرفتن از بازیکنان اعزامی در این فدراسیون منتشر شده بود. در همین زمینه میریم به سراغ تازه‌های خبر ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به بخش اول خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با جام جهانی اسکی آلپاین شروع کنیم که در کشور فرانسه در حال برگزاری هست. رقابت‌های اسکی قهرمانی جهان در بخش مقدماتی مارپیچ کوچک با تاریخ‌سازی و صعود نمایندگان ایران به فینال همراه شد. محمد کیادربندسری و محمد صابر شمشکی در بین 118 اسکی باز در جایگاه 23 قرار گرفتند و به فینال این مسابقات رسیدند. این برای نخستین بار در تاریخ اسکی ایرانه که دو ورزشکار رشته آلپاین موفق به راهیابی به فینال رقابت‌های قهرمانی جهان میشن. سری بزنیم به فوتبال ایران. عدم انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و طولانی شدن پروسه انتخاب جانشین کیروش که هر روز با انتشار گزینه‌های مختلفی در رسانه‌ها همراه بود، با انتقاد اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال همراه شده. ابراهیم قاسمپور، بازیکن سابق تیم ملی و عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران، در گفتگویی که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشت، از تصمیم فردی مهدی تاج رئیس فدراسیون گفته و تاکید کرده در پروسه انتخاب مربی جدید از کمیته فنی نظرخواهی نشده.
بعد از اومدن آقای تاج ظاهرن خب اون هیئت رئیسه نظرش برگشت. حالا من فکر میکنم اصلا نظر هیئت رئیسه رو نخواستن که اون اتفاق افتاد و کیروش برگشت. الانم من فکر میکنم بیشتر تصمیم فردیه، طرز خرد جمعی نیست و هیچ تماسی هم با کمیته فنی که ما هستیم حالا ظاهر قضیه از نظر من ما نیستیم، ما هیچ نظری نداریم در رابطه با این مسئله. متاسفانه کسایی هم میان حالا تصمیم گیری میکنن که هیچ تخصصی تو این کار ندارن برن.
اما مهدی مهدوی کیا، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران، از حراج پیراهنش برای کمک به مردم زلزله زده شهر خوی خبر داد. آکادمی کیا با انتشار این خبر اعلام کرده پیراهن مهدی مهدوی کیا رو که در سال 2000 میلادی و در بازی هامبورگ با شالکه پوشیده بود، برای کمک به کودکان شهر زلزله زده خوی در آلمان به حراج گذاشته شده. بریم به فوتبال انگلستان. مسابقات لیگ برتر فوتبال این کشور با برد آرسنال و لیورپول، تساوی منچستر سیتی و باخت چلسی پیگیری شد. آرسنال صدرنشین مقابل استون ویلا 4-2 پیروز شد. برای آرسنال ساکا، زینچنکو، مارتینز گل به خودی و مارتینلی گل زدند. برای استون ویلا هم واتکینز و کوتینیو گل زنی کردند. در دیگر بازی چلسی در استنفورد بریج 1-0 مقابل ساوثهامپتون شکست خورد. تک گل این بازی رو جیمز وارد-پروس به ثمر رسوند. اواخر بازی کاپیتان چلسی آسپلیکو تا با ضربه مارا به صورتش دچار مصدومیت شد و به بیمارستان منتقل شد، ولی حال عمومی او خوب گزارش شده. منچستر سیتی هم به تساوی 1-1 مقابل ناتینگهام فارست رسید. در دیگر دیدار هم لیورپول که به نظر میرسه شرایطش بهتر شده، با دو گل داروین نونیز و کودی گاکپو برابر نیوکاسل برنده شد. دقیقه 22 خطای پوپ دروازه‌بان نیوکاسل روی محمد صلاح باعث اخراج او شد و تیمش 10 نفره به بازی ادامه داد. امروز هم دو بازی دیگه برگزار میشه که منچستر یونایتد با لستر سیتی و تاتنهام با وست هم روبرو میشن. بریم به ورزش دوچرخه سواری. رسول هاشم کندی به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شد. در این انتخابات 7 نامزد حضور داشتند که 2 نفر از اونها استعفا دادند. از بین 53 رأی اخذ شده، هاشم کندی سرپرست فدراسیون با 28 رأی به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شد. در این مجمع انتخاباتی که به ریاست محمد پولادگر معاون وزارت ورزش انجام شد، از ورود خبرنگاران توسط او جلوگیری شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
و در خبری کوتاه باید بگم که عباس عراقچی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و معاون پیشین وزارت خارجه، گفته نباید اجازه بدیم که در خارج از کشور اینطور مرتب علیه ما تظاهرات شود. حالا در مجلات خبری دیگه به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.